صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
صدای انجیل تقدیم می کند. خدمات رسولان عیسی مسیح، اقتباس از کتاب اعمال رسولان، پنجمین قسمت از انجیل مقدس. چو تاریکی جهان را کرد دیجور، بشر شد از صفا و ایمنی دور. چو تاریکی جهان را کرد دیجور، بشر شد از صفا و ایمنی دور. ز دلها شد برون آرامی و نور، بشد هر دیده از جور گنه کور. خدای مهربان از بحر چاره، ز رحمت کرد بر انسانها نظاره. خدای مهربان از بحر چاره، ز رحمت کرد بر انسانها نظاره. مسیح را داد تا آن نور عالم، ز تاریکی در آرد نسل آدم. رهاندشان ز قید قصه و غم، زند یک سر اساس جور برهم. مسیح ای پادشاه ملک هستی، مسیح ای موجد بالا و پستی، ز تو پیدا ره یزدان پرستی. جهان چو بود اندر خواب مستی، ز تو پیدا ره یزدان پرستی. جهان چو بود اندر خواب مستی. در ادامه مطالعه کلام خدا یکتا، از شما دعوت میکنم که اگر انجیل مقدس را در اختیار دارید، لطفاً آن را به کتاب اعمال رسولان بگشایید تا از فصل 16 هم دنباله مطالعه کلام خدا یکتا را با دیگر ادامه بدهیم و از او تمنا کنیم که ما را در درک و فهم گفتارش یاری بده و هدایت کند. عیسی مسیح قبل از اینکه به آسمان صعود کند، به حواریون و رسولان خود امر کرد که پیام و مژده انجیل را به همه مردم عالم برسانند، زیرا انجیل قوت خداست برای هر کسی که طالب آن است و حیات جاوید و رستگاری است برای هر گناهکاری که می‌خواهد از گناهان آزاد بشه و به خدا یکتا برسد. حواریون و رسولان او نیز با قدرت الهی یا روح القدس آراسته شده و پیام مقدس انجیل را به اطراف و اکناف عالم پخش کردند. همچنین ملاحظه کنیم که عیسی مسیح مخصوصاً بولس و رسول را برمی‌گزیند تا به عنوان رسول امتها پیام انجیل را به کشورهای مختلف جهان برسانه. در فصل 13 و 14 از کتاب اعمال رسولان ما با سفر اول بشارتی این رسول خدا روبرو می‌شویم و حالا در فصل 16 دومین سفر بشارتی او برای ما بیان می‌شود. در سفر اول حضرت پولس متوجه شد و دید که چگونه خداوند بر تمام همه مردم عالم ترحم کرده و افراد بت پرست با شنیدن پیام مقدس انجیل به سوی یکتا پرستی آمده و پیرو عیسی مسیح می شوند. او خود شاهد بود که چگونه مردم دست دست روح و روان خود را از عذاب جهنم نجات می‌دهند و با تسلیم شدن به عیسی مسیح صاحب فیض و حیات جاودانی می‌شوند. حالا بشارت دوم را آغاز می‌کند، زیرا او برگزیده شده بود تا پیام حیات بخش را به ملت‌های بت پرست اروپا برساند، به مردمی که در آسیای صغیر و اروپا زندگی می‌کردند پیام یکتا پرستی را برساند. او تشنه این بود که حقیقت را به سم مردم برساند، اشتیاق روحانی داشت تا ببیند هم نوعانش را از جهنم نجات داده و به سوی بهشت هدایت کند. در آیات آخر فصل 15 هم آغاز این سفر بشارتی را یا سفر دوم پولس را برای ما بازگو می کند، به طوری که می خوانیم: اما پولس سیلاس را اختیار کرد و از برادران به فیض خداوند سپرده شد و به سفر رو نهاد و از سوریه و قلیقیه عبور کرده کلیساها را استوار نمود. رسول خدا در سفر خود کلیساهایی که بنا شده بود را با پیام خدا تقویت میکنه و در میان امتهای بت‌پرست بشارت خدا یکتا را از طریق عیسی مسیح اعلام می نماید. او که در سوریه و در شهر انطاکیه بود از آنجا حرکت میکند، اول به لبنان امروزی می رود، در آنجا هر وقت ایمانداری رو میبینه یا گروهی از ایمانداران رو میبینه اونا رو تشویق میکنه و سرانجام از آنجا به سوی ایالت انطاکیه و غلاطیه که امروز در ترکیه میباشن حرکت میکنه. خدمتتون عرض کنم اگر به انجیل مقدس توجه کنید متوجه میشوید که یکی از قسمت‌های انجیل مقدس همانا رساله پولس رسول به مسیحیان غلاطیه میباشه. غلاطیه جزء استانی بود که در ترکیه امروزی واقع است. در فصل 16 هم ما ملاحظه میکنیم که چگونه پولس رسول به این شهر و این نواحی استان میره و کلام مسیح رو میرسونه و مردم نیز پیام انجیل رو میپذیرن. پولس رسول در سفر بشارتی دوم خود مسافت بسیار زیادی رو طی میکنه. او از انطاکیه سوریه به دربه در ترکیه میره و از اونجا به لستره و انطاکیه در ترکیه امروزی یعنی ایالات غلاطیه و سپس به ترسوس میره که در غرب ترکیه میباشه و بعد با کشتی به فیلیپوس یعنی شهری در یونان میره و سپس از اونجا به شهرهای تسالونیکی و قرنتوس میره و سرانجام به شهر افسوس در جنوب ترکیه برمیگردد و آخر همه مجدداً به قیصریه در اسرائیل و از اونجا به انطاکیه سوریه برمیگردد. سفر بسیار ناهموار و پرماجرایی است که با کمک خدا ما آن را برای شما بازگو میکنیم، آیات را دنبال میکنیم تا شاهد قدرت خدا و هدف خدا از فرستادن پولس رسول بشیم و ایمان بیاوریم که خداوند امروز نیز در سفر زندگی کسانی که به او توکل دارند حاضر است، توانا است و آنانی که بخواهند میتوانند از قدرت و رحمت خدا استفاده کنند و بدانیم که خدا با ماست و مهمترین چیز اینه که ما با خدا باشیم. به سه آیه اول توجه فرمایید. میگوید و به دربه و لستره آمد که اینک شاگردی تیموتائوس نام آنجا بود، پسر زن یهودیه مؤمنه لیکن پدرش یونانی بود، که برادران در لستره و اینوقیه بر او شهادت می‌دادند. چون پولس خواست او همراه وی بیاید، او را گرفته مختون ساخت به سبب یهودیانی که در آن نواحی بودند، زیرا که همه پدرش را می‌شناختند که یونانی بود. خدمتتون عرض کنم که در این آیات ما با یک شخصیت دیگری روبرو می‌شویم و اون تیموتائوسه. در اینجا می‌گویم که پولس و سیلوس اول به شهر دربه میرسن و بعد به شهر لستره میروند. در شهر لستره با جوانی به اسم تیموتائوس آشنا میشوند. در اینجا میبینیم که تیموتائوس دورگه بود، مادرش یهودی مؤمن و پدرش یونانی بود، منتها مادرش مسیحی شده بود و در نتیجه فرزند خود را با تعلیمات عیسی مسیح آشنا ساخته بود. مسیحیان شهر لستره و قونیه از پاکی تیموتائوس و عشق به خدا در این جوان تعریف زیادی کرده بودند. پس سیلاس و پولس رسول میرن و او را ملاقات میکنن و وقتی روح پاک خدا و عشق به مسیح را در این نوجوان میبینن، از او دعوت میکنن که همراه آنها باشه و در رساندن بشارت انجیل در این سفر طولانی آنها را کمک کنه. پولس به خاطر اینکه بین یهودیان مسیحی شده و غیر یهودیان اختلافی پیش می آید، از تیموتائوس می خواهد که ختنه شود. دقت کنید دوستان عزیز، این تقاضای پولس برای آن نبود که در عمل ختنه تیموتائوس مقدستر میشه و یا یک مسیحی کامل میشه، خیر، بلکه از آن جهت بود که اختلافی بین مسیحیان یهودی نژاد و مسیحیان یونانی نژاد پیش نیاید. ببینید، فراموش نکنید که پولس رسول بود که نامه ای از رسولان عیسی مسیح در این مورد به کلیسای انطاکیه سوریه آورد و او جزو کسانی بود که تعلیم میداد که نجات و رستگاری بشر به ثمره اعمال و اجرای رسومات مذهبی ربطی ندارد، بلکه فیض و عطیه خداوند است. حالا پولس رسول از تیموتائوس خواهش میکنه این کار بکنه تا بین یهودی ها تفرقه نیفتد. دوستان عزیز، بعد از این عمل پولس رسول همراه با سیلاس و تیموتائوس سفر بشارتی خودشونو ادامه میدهن و شهر به شهر میگرن، میروند و کلیسا رو تقویت کرد، یعنی هر جایی که مسیحیان رو پیدا میکردن اونا رو در ایمانشون تقویت میکردن و اونانی که مسیحی نبودن، جایی که میرفتن مردم هنوز مسیحی نبودن، بشارت انجیل رو به مردم بت پرست میرسانیدن و به مسیحیان غیر یهودی تعلیمات رسولان را نیز در مورد رابطهشون با شریعت میدادن و به این ترتیب پیام عیسی مسیح در این نواحی پخش میشه و گروه زیادی از مردم آن دیار از بت پرستی دست کشیده و به سوی حقیقت و وحدت پرستی روی میآورن و پیرو عیسی مسیح میشن. خدمتتون عرض کنم که مسیحیان بزرگترین مذهبی بودن که با بت پرستی در دنیا مقاومت کردند و آنها را از بین بردن و یکتاپرستی و وحدانیت را در عالم آوردن. برای نمونه در اینجا میبینیم پولس و سیلاس به تمام شهرهای آسیای صغیر یا ترکیه امروزی و یونان میرن و کلام خدای واحد را به سمع مردم میرسن و تمام این مردم، دوستان عزیز، در این موقع بت پرست بودن. اتفاقا در این زمان به غیر از قوم یهود همه ملت‌های عالم بت پرست بودن. آیه 6 و 7 اینطور میگوید: و چون از شهرهای فریجه و غلاطیه گذشتند، روح القدس ایشان را از رسانیدن کلام به آسیا منع نمود. پس به میسیا آمدند، سعی نمودند که به بتنیا بروند، لیکن روح عیسی ایشان را اجازت نداد. از این دعای میتوان اینطور نتیجه گرفت که پولس و سیلاس و تیموتائوس قصد داشتن به طرف شهر افسوس در ترکیه و سپس به طرف آسیا رفته به طرف شمال برند و پیام انجیل خدا را به آن نواحی برسونند، ولی روح خدا مانع میشه. حالا ممکن این سوال باعث تعجب بشه که چرا روح خدا مانع این کار میشه؟ جواب خیلی روشنه، زیرا پولس رسول نمیدانست کجا باید بره. آنان تسلیم خدا بودن. آنان میبایستی با هدایت روح پیش برون و حالا بر سر دو راهی رسیده بودن. یک راه به طرف شمال و آسیا میرفت و راه دیگر به طرف غرب و یونان میرفت. نمیدانستن که آیا به طرف شهر افسوس که بزرگترین شهر و معروفترین بندر محسوب میشد برن و یا به طرف شهرهای کوچک. عقل بشری ایجاب میکرد که آنها به طرف شهر افسوس برن، ولی روح خدا مانع میشه. یعنی روح خدا راه‌ها را برای اونا میبنده تا آن راه و نقشه‌ای که خود خدا براشون مهیا کرده است رو طی کنن و نه اینکه آنچه که خودشون فکر میکنن. و همینطور هم شد دوستان عزیز. و امروز نیز عزیزان باعث بگم که آنانی که طالب اراده خدا هستند و در پی طریق حق میباشند میتوانند اطمینان را داشته باشند که اگر حقیقتا زندگی خود را تسلیم خدا کرده باشند، میتوانند امروز از لطف خدا بهره مند بشن. روح القدس آنان را از خطایا و اشتباهات و تصمیمات غلط باز می‌دارد و این نشان می‌دهد که در اینجا روح خدا همراه رسولان. دوستان عزیز، من و شما لازم است برای تصمیم در زندگیمون، هر تصمیم که داریم، از خداوند کمک بگیریم. اگر واقعا خود را تسلیم خدا کرده باشیم و با ایمان زندگی کنیم، مطمئن باشیم خداوند ما را در آنچه که او برامون برگزیده هدایت می‌کند. پولس و سیلاس و تیموتائوس نمی‌دانستند که کدام راه را باید برگزینند. آنها وظیفه داشتند که صبر کنند تا خدا مسیر سفرشون رو به آنها نشان بدهد و صبر آنها زیاد طول نکشید، به طوری که از آینه اینطور می‌خوانیم: شبی پولس را رویایی رخ داد که شخصی از اهل مکادونیه، یعنی از یونان، ایستاده بدو التماس نموده میگفت به مکادونیه آمده ما را مدد فرما. پولس چون این رویا را دید، بیدرنگ عازم سفر مکادونیه شدیم، زیرا به یقین دانستیم که خداوند ما را خوانده است و به آنجا رفتیم تا بشارت را به ایشان برسانیم. در این آیه میبینیم که پولس که منتظر بود که خدا او را هدایت کند، در رویایی که از جانب خدا بود ملاحظه میکند که شخصی از اهل مقدونی یونان داره از او التماس میکنه و میگه که بیا اینجا و ما را کمک کن. در این آیات متوجه میشیم که حضرت لوقا نیز در این سفر همراه آنان بود. نه فقط سیلاس، نه فقط تیموتائوس و پولس، بلکه لوقا نیز با آنان بود، زیرا همونطور که عرض کردم او کتاب اعمال رسولان رو نوشت و حالا کلمه جمع را به کار میبرد و میگوید با کشتی به ساموتراکی رفتیم و روز بعد از آنجا رهسپار نیاپولس شدیم و سرانجام به فیلیپی رسیدیم که یکی از شهرهای مستعمره روم و داخل مرز مقدونیه بود و میگوید چند روزی در آنجا ماندیم و بدین وسیله برای اولین بار پیام انجیل مقدس از ترکیه به یونان میرسد و از خاورمیانه به اروپا. از یونان نیز پیغام انجیل کم کم به سایر نقاط اروپا میره و مردم را از بت‌پرستی و فاحشه‌گری و وحشیگری به سوی یکتاپرستی و محبت و تمدن هدایت میکند. در شهر فیلیپی قصر فرمانروایی رومیان وجود داشت و فرماندهان روم فیلیپی را به صورت یک شهر رومی درآورده بودند و مردم آنجا برخلاف بقیه یونانی ها به زبان لاتین حرف می زدن و همانند رومی ها زندگی می کردن. نفوذ روم آنچنان بود که همه خیال می کردن فیلیپی جزء شهرهای روم بوده. بعد از اینکه سفر طولانی رسولان به پایان می رسه و آنها خستگیشون رو برطرف می کنن، در روز شنبه یعنی روز عبادت پولس رسول یهودیان را پیدا می کنه در این شهر و آنان را در باره ظهور مسیح موعود و نجات الهی در او بشارت می دهند. از آیه 13 هم براتون می خونم. می گوید روز شنبه که برای یهود روز استراحت و عبادت بود از شهر بیرون رفتیم. ببینید دوستان عزیز، باز حضرت لوقا با آنهاست. می گوید از شهر بیرون رفتیم تا به ساحل رودخانه رسیدیم، چون شنیدیم در آنجا عده‌ای برای دعا دور هم جمع شوند. فقط چند زن آمدند و پولس پیغام را به آنان رسانید و زنی لیدی نام ارغوان فروش که از شهر تئاتیرا و خدا پرست بود میشنید که خداوند دل او را گشود تا سخن پولس را بشنود و چون او و اهل خانش تعمید یافتند خواهش نموده گفتند اگر شما را یقین است که به خداوند ایمان آوردم به خانه من در آمده بمانید. دوستان در اینجا میبینیم که بر اثر رسانیدن پیام انجیل مقدس یکی از زنان به نام لیدیه پیام انجیل رو قبول میکنه و مسیحی میشه و او از رسولان خدا میخواد که در منزل آنها اقامت کنند تا اون موقعی که در این شهر هستن در خانه آنها باشن. چرا؟ چون آنها همه قریب بودن در این شهر. و به این ترتیب نه فقط میبینیم که خدا پیام حضرت پولس رو بی ثمر نمیگذاره یا پیام خودش رو بی ثمر نمیگذاره، بلکه نیازهای آنها را نیز برطرف میکنه. خدا نیازهای جسمانی رسولان را نیز مهیا میکنه. حالا از آیه 16 درباره معجزه رسولان سخن میگوید که در حقیقت صحبت از نبرد بین ارباب شریر و روح القدسه که اجازه میخوام از ترجمه تفسیر انجیل براتون بخونم. حضرت لوقا می نویسد یک روز که به محل دعا در کنار رودخانه رفتیم با یک کنیز برخوردیم که اسیر روح ناپاک بود و فالگیری می کرد و از این را پول زیادی به جیب ارباب هایش می ریخت. آن دختر دنبال ما آمد و با صدای بلند به مردم گفت این آقایان خدمتگزاران خدا هستند و آمدن راه نجات را به شما نشان بدهند. چند روز کارش همین بود تا اینکه پولس خسرش سر رفت و به روح ناپاکی که در او بود گفت ای روح ناپاک، به نام عیسی مسیح به تو دستور میدم از این دختر بیرون بیایی. در همون لحظه روح ناپاک او را رها کرد. همین که ارباب های او دیدن با این کار درآمدشون قطع شده، پولس و سیلاس را گرفتن و کشان کشان تا میدان شهر به دادگاه بردن. آنها فریاد میزنن که این یهودی ها شهر ما را به هم میزنن، چیزهایی به مردم یاد میدن که برخلاف قوانین رومی است. گروهی از مردم شهر هم فوری با آنها همدست شدند. در دادگاه پولس و سیلاس را سخت چوب زدند. ضربات پی در پی بر پشت برهنه آنها فرو می آمد و بعد هر دو را به زندان انداختند و رئیس زندان را تهدید کردند که اگر اینها فرار کنند حتما کشته می شود. پس او هم ایشان را ته زندان برد و پایهای آنها را با زنجیر بست. نیمه های شب وقتی پولس و سیلاس مشغول دعا کردن و سرود خواندن بودند و دیگران هم به آنها گوش می دادند، ناگهان زلزله شد. شدت آن به قدری بود که پایه‌های زندان را لرزان، همه درها باز شدند و زنجیرها از دست و پای زندانیان پاره شد. رئیس زندان سراسیمه از خواب پریده و دید که تمام درهای زندان باز شده است. فکر که زندانی‌ها فرار کردند، پس شمشیرش را کشید تا خود را بکشد. ولی پولس فریاد زد: دست نگهدار، ما همه اینجا هستیم. رئیس زندان در حالی که از ترس می لرزید خواست برایش چراغی بیاورند. او به پای پولس و برنابا و سیلاس افتاد و بعد آنها را از زندان بیرون آورد و با التماس گفت: ای آقایان چه کنم تا نجات یابم؟ ای آقایان چه کنم تا نجات یابم؟ رسولان خدا جواب دادند: به عیسی خداوند ایمان آور تا تو و اهل خانواده‌ات نجات پیدا کنی. آن وقت پیام خداوند را به او و تمام خانواده‌اش رسانیدند. او هم فوری زخم‌هایشان را شست و بعد با تمام خانواده‌اش غسل تعمید گرفت. سپس پولس و سیلاس را به خانه برد و به آنها خوراک داد. رئیس زندان و افراد خانواده از اینکه به خدا ایمان آوردند بسیار شاد شدند. وقتی صبح شد، از طرف دادگاه مأمورانی آمدند و به رئیس زندان گفتند: پولس و سیلاس را آزاد کن، بروند. او هم به پولس گفت: شما آزاد هستید و می توانید بروید. اما پولس جواب داد: ما را در انذار مردم زدند و بدون محاکمه به زندان انداختند و حالا می گویند مخفیانه برویم. هرگز، ما از اینجا نمی رویم، چون ملیت ما رومی است. اعضای دادگاه باید با پای خود بیایند و از ما عذرخواهی کنند. مأمورها برگشتند و به دادگاه گزارش دادند. آنها وقتی شنیدند که پولس و سیلاس تابع دولت روم هستند، وحشت کردند. پس به زندان آمدند و با التماس گفتند: لطفاً تشریف ببرید. و با احترام ایشان را از زندان بیرون آوردند و خواهش کردند از شهر بروند. پولس و سیلاس پیش از آنکه شهر را ترک کنند، به خانه لیدیه برگشتند تا یک بار دیگر مسیحیان را ببینند و برای ایشان کلام خدا را موزه کنن. دوستان عزیز، همونطوری که در ابتدای قرائت این آیات عرض کردم، در اینجا مبارزه بین روح الهی و روح اهریمنی میبینیم. پولس روح پلید را به وسیله روح و قدرت مسیحایی از کنیزی بیرون میکند و او را از چنگال اهریمن آزاد میسازد. حالا آنها و کنیز به جای تشکر از رسول خدا بر علیه رسولان عیسی مسیح قیام می کنند و ظالمانه و ناحق رسولان را کتک زده و به زندان می اندازند. ظلم و ستم روا می دارند. چرا؟ چون در قلمرو اهریمن هرگز عدالت و انصاف راه ندارد. هرچه هست حسادت، بغض، تعصب، ظلم و ستمه. ولی روح خدا دوستان هرگز رسولان را نیز تنها نمی گذارد. آنان را آزاد می کنند، آن هم به وسیله معجزه. معجزه‌ای که سبب میشه خانواده‌ای به عیسی مسیح ایمان بیاورند. شاید برای خیلی ها ایمان آوردن این خانواده رومی یعنی رئیس زندان چیز مهمی محسوب نشه. ولی دوستان عزیز، روح خدا این خانواده و لیدیه را وسیله‌ای می‌گرداند که کلیسای عیسی مسیح در شهر فیلیپی تأسیس بشه و اونقدر رشد کنند که نور مسیح را در تمام آن منطقه منور سازن و خیلی ها را به سوی عیسی مسیح هدایت کنند. آنان به وسیله آنچه که پولس گفت و آنچه که انجام داد تبدیل به شاهدان حقیقی عیسی مسیح می شوند و رشد ایمان آنان را در رساله‌ای که پولس رسول براش می نویسه به خوبی می توان دید. و باید گفت که رساله به فیلیپیان یکی از زیباترین قسمت های انجیل مقدس است. رساله‌ای که سالها بعد پولس رسول برای رئیس زندان که مسیحی شده و لیدیه که اونها را در خونه راه داد و دیگر مسیحان آن شهر می نویسد. از طریق آن رساله است که ما می توانیم به عمق افکار و طرز رشد این کلیسا به خوبی پی ببریم. همونطور که ملاحظه کنیم، به هر حال پولس و سیلاس را از زندان آزاد می کنند، ولی پولس به عنوان یک رومی می توانست حتی به امپراتور بر علیه این بی‌انصافی شکایت کند. او می توانست همه مسئولین را به خاطر ظلم ستمی که روا کردن برطرف کنه و یا محکوم کنه و حکم قصاص حتی در مورد آنان اجرا بشه. می دونید چرا؟ زیرا در آن زمان در قانون اساسی رومیان آمده بود که هر کس بدون جهت یک رومی را عذاب دهد و زندان اندازد و بدون محاکم او را محکوم کند، آن شخص مجرم و چه بسا شایسته مرگ می باشد. رومی ها امتیازات خاصی را داشتند. ولی پولس با اینکه یک یهودی بود، رومی هم بود. حالا پولس همه آنها را می بخشه، منتها اول می خواهد آنان را متوجه اشتباهشون کنه. چرا؟ تا دیگر اینطور ظالمانه رفتار نکنن و اینکه مردم از این پس احترام خاصی را به این اشخاص که مخصوصا تازه به عیسی مسیح ایمان آوردن داشته باشن. مبادا مانند بلایی که به سر پولس آوردن بر سر این تازه ایمان ها نیز بیاورن. حالا دوستان عزیز، چون وقت ما داره به پایان میرسه، اجازه میخوام که در اینجا با شما خداحافظی کنم و با کمک خدا در برنامه آینده فصل 17 از کتاب اعمال رسولان رو براتون بخونم. منتها شاید لازم این که در اینجا باز اشاره کنم که چرا پولس امر کرد که آن روح پلید از آن کنیز بیرون بیاد. چرا حوصله‌اش سر رفت؟ آیا بد بود که آن روح پلید شهادت میداد که این رسولان خدا هستند و بشارت خدا یکتا رو میرسونن؟ نه دوستان عزیز، پولس رسول از اون نظر هیچ اشکالی نداشت که حرف این زن را بپذیره، ولی اشکال کار این بود که اولا روح پلید داره در مورد خدا و رسولان شهادت میده که این درست نیست، زیرا خدا نیازی به روح پلید نداره تا او را به جامعه معرفی کنه، و در ثانی این روح پلید که از طریق این کنیز صحبت میکرد از روی طعنه و تمسخر این حرفا را میزد، نیشخند میزد که ببینید مردم، اینها از جانب خدای یکتا اومدن. این باعث ناراحتی پولس بود که چرا بایستی این حرف الهی رو، این وظیفه الهی رو که به آنها داده شده است مورد تمسخر چین افرادی که تحت تأثیر ابلیس هستن بشود. برای همین بود که حوصله پولس سر میره و آن زن را آزاد میکنه و روح پلید را نهیب مینماید. خدا یکتا یار و یاور شما باشه.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.